الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين ابتدای مطلبی رو از قرآن کریم درباره عظمت قرآن که یه حقیقت ناشناخته‌ایه و ما از این عظمت در حد اندیشه درست و عقل سالم دورنمایی رو میتونیم حس کنیم و با چشم دل ببینیم. آیات در سوره مبارکه واقعه است که حتی من طلبه خیلی در این آیات دقت نکردم و دقت نمی کنم و تا دورنمای عظمت قرآن برایم روشن نشه قرآن از من دلربایی نخواهد کرد. من نباید قرآن مجید و یه نوشته خطی یا چاپی بین دو جلد ببینم. به قول یکی از اهل دل قرآن رو آنگونه ببین که بر قلب مبارک رسول خدا نازل شده، نه نوشته و کاغذ و جلد و رنگ و چاپ. این گونه قرآن دیدن مال اونایی که یه پولی میگیرن برای اموات قرآن میخونن و در مجالس ختم یه نیم ساعتی قرآن میخونم. قرآن رو اینگونه نباید دید، با همون عظمتی که خدا قرآن مجید و معرفی میکنه باید قرآن رو نگاه کرد. فلا اقسم به مواقع نجوم، سوگند به جایگاه ستارگان. چند تا ستاره داریم؟ حداقلی که من در کتابای علمی خارجی دیدم تا الان با دوربین‌های نجومی بسیار پرقدرت 30 میلیون کهکشان کشف شده که نزدیکترین این 30 میلیون به ما کهکشانیه که قبلا معروف بود به راه مکه یا راه شیری و در آسمانهای هوای خوب شب الانم میشه اون کهکشانو دید که کل منظومه شمسی ما یعنی خورشید که 1,300,000 برابر کره زمین حجم داره، مریخ، زمین، زحل، زهره، مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو که فاصلش با خورشید این آخرین سیاره انقدر دوره که 83 سال یک بار میکشه که دور خورشید بچرخه. زمین چرخشش دور خورشید 1 ساله، ولی پلوتو انقدر با خورشید فاصله داره یه بار که به چرخه 83 سال ما طول میکشه. این مجموعه منظومه شمسی گوشه بازوی این کهکشانیه که ما میتونیم در هوای صاف در آسمان مشاهده کنیم، گوشه این کهکشانه. حالا این 30 میلیون کهکشان چه تعداد ستاره داره، نجم داره، منظومه داره، هنوز روشن نیست. از عجایبه که میگن این 30 میلیون کهکشان مربوط به آسمان اوله، دوم تا هفتم چه خبره آفرینندش میدونه. قرآن سوگن میخوره به جایگاه کل این ستارگان. چند تا ستاره است نمیدونه. خود ستاره ها مخلوق حقن، خود ستاره ها جایگاهشون هم مخلوق حق. خداوند در این آیه شریفه به این مخلوقاتش و جایگاهشون قسم میخوره، بعد میفرماید و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. اگه شما انسان ها حالیتون بشه این قسم چه قسمیه که قسم به میلیاردها میلیارد جایگاه ستارگانه، اگر حالیتون بشه که نمیشه، چون لو داره در آیه و انه قسمون لو تعلمون. لو به معنی امتناعه، یعنی شما محروم از فهم عظمت این قسمین. انه لقسمون لو تعلمون عظیم. حالا این سوگند به میلیاردها میلیارد ستاره و این که این سوگند به نظر پروردگار عظیمه. برای چیه؟ قسم برای چی خورده؟ برای بیان این مسئله. انهو لقرآنون کریم. این قسم رو براتون خوردم که خیلی هم حالیتون نمیشه عظمت این قسم، چون اگه بخواد حالیتون بشه باید میلیارد ها میلیارد ستاره رو بشناسید، جاهاشو بدونید، جایگاهاشونو بدونید، پس نمیفهمید. ولی اینقدر بدانید که این سوگند من سوگند عظیمیه. این قسمو میخورم که به شما بگم انهو لقرآنون کریم، این قرآن ذاتن تک ارزشه، ذاتن کریم یعنی با ارزش، احجارون کریمه یعنی سنگای قیمتی، سنگای با ارزش. انهو لقرآنون کریم. شما یه جلدی میبینید و یه کاغذ و یه چاپ یا یه خط، فی کتاب مکنون، خود این قرآن در یه کتاب پنهان شده ایه که من این کتابو به هیچ کی نشون ندادم، کسی ندیده، که دو تا معنا برای این کتاب مکنون آوردن. یه معنیش اینه که این کتاب مکنون یعنی علم الله، قسم به جایگاه ستارگان، و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، انهو لقرآنون کریم، این قرآن واقعی و حقیقی در علم پنهان پروردگاره. یه مسئله. مسئله دوم که همش هم مربوط به اهل بیت، اونا میدونستن یعنی چی. منظور از کتاب پنهان لوح محفوظ، که کتاب کل آفرینش، کتاب کل خلقت. این قرآن حقیقتش در اون کتابه. خب این عظمت و این که این کتاب در اون کتاب مکنونه، یعنی در علم الله یا در لوح محفوظ، کی بهش دسترسی داره؟ ما که در کره زمینیم و اکثرمون، یعنی اکثر ملت اسلام که دو طایفه بزرگن، اونایی که اهل بیتی هن معروف به شیعن، اونایی که اهل سنت هن و کلاسشون کلاس سقیفه است و علومشون هم علوم بنی امیه و بنی عباس بی تردید. ما که در این دنیاییم، اونام که در این دنیا، ما سر و کارمون تو خود این دنیا با چه گستره‌ایه؟ ما یه سر و کاری داریم با بدن، با شکم، با شهوت، یه سر و کاری هم داریم با بیرون، با مغازه و با زمین و با کارخونه و با اجاره هایی که میگیریم. ما دسترسی به این کتاب مکنون داریم؟ ما کجاییم؟ کتاب مکنون کجاست؟ ما برای خودمون تا حالا چقدر ظرفیت درست کردیم؟ چقدر؟ و ما برای خودمون چقدر قدرت حرکت درست کردیم که بتونیم روحن قلبن حرکت کنیم و به اون کتاب مکنون برسیم؟ آیا امکان رسیدن هست؟ صریح آیات همین سوره واقع است که امکان رسیدنش هست. کیا میتونن برسن؟ لا یمسه الا المطهرون. مطهرون تطهر از باب تفعیل ثلاثی مزیده، ثلاثی مجردش طهره یا طهروه. طهره یعنی رفع هموم خودشو پاکیزه کرد. طهره یعنی اومد لب شیر وضو گرفت. طهره یعنی رفع هموم غسل کرد. این نهایت این طهارته. اما وقتی طهره میره تو باب تفعول میشه تطهر. لا یمسه الا المطهرون یعنی اونایی دسترسی به این کتاب دارن، به حقیقتش، به نورش، به اعماقش، به لطائفش، به اشاراتش، که از طهارت جامعی برخوردار باشن. تطهر همه جانبه، طهارت عقل، طهارت نیت، طهارت نفس، طهارت اخلاق، طهارت عمل. اینا با اینکه در زمین زندگی میکنن، به اون قرآن کتاب مکنون دسترسی دارن. شدنیه دسترسی به اون کتاب. برادران اهل علم، اونایی که اصول خوندن، یعنی معالم رو خوب خوندن، قوانین رو خوب خوندن، اینا قبلا در حوزه بود و ما میخوندیم، یعنی ما رو تشویق کردن. من یه سال بعد فوت مرحوم آیت الله العظما بروجردی طلبه شدم. اون وقت رسم قطعی بود، قوانین خونده می شد، متول خونده می شد، معالمم خونده می شد، بعد رسائل، بعد کفایه، بعدم خارج اصول. عزیزانی که با اصول آشنان، مرحوم آیت الله العظمای حکیم دو جلد کتاب اصولی داره. اون وقتی که من در همین شهر، الانم مقیم همین شهرم، اصول میخوندم، این حقایق کنارم بود. حقایق اصول دو جلد، در جلد اول در باب الفاظ آیت الله العظما حکیم میدونید صاحب یکی از مهمترین دوره‌های فقه شیعه است، مستمسک العروة الوثقا، حدود 14 جلد. اون وقتی که من طلبه بودم این کتابم جزو کتابای مطالعه‌ای ما طلبه ها بود، یک کتاب اجتهادی بسیار قوی. حقایق اصول که دو جلده، نوشته شده انسانیست که از شاگردان تیز عقل تیز بین صاحب کفای آخوند خراسانی بود، با درسای دیگه که از اساتید دیگه دیده بود. چقدرم این کتابو محکم نوشت. در باب الفاظ جلد اول می‌فرمایند آیت الله العظما آسد اسماعیل صدر نقل کرد که ما وقتی سامره پیش میرزای شیرازی درس میخوندیم که کل شاگردان درس مجتهد بودن پیش میرزا، خود میرزا شاگرد شیخ انصاری بود، خود میرزا یکی از شاگردان میرزا همین آیت الله العظما است اسماعیل صدر، یکیشون شهید آیت الله شیخ فضل الله نوریه و خیلی از بزرگان شیعه شاگردان میرزا بودند در سامرا. آست اسماعیل حالا نمیدونم مستقیما آقای حکیم جوون بوده خودش شنیده یا نقل دیگری توضیح نداده. میفرماد آست اسماعیل میگفتن من با 5 دیگه از همدرسیامون که واقعا به اجتهاد مطلق رسیده بودیم، یعنی 6 مجتهد جامع و شرائط بودیم. عجب انسانیت، عجب کرامتی. میگه ما 6 بلند شدیم اومدیم رفتیم خدمت آخون ملا فتح علی سلطان آبادی که سامره بود و خدمت میرزا. آخون ملا فتح علی از کسانی بود که به این مطهرون یعنی طهارت همه جانبه در حد ظرفیت خودش رسیده بوده. تو باب الفاظ درس دادن به ما که یک لغت آیا در همه معانی حقیقته یا در یک معنا حقیقت در بقیه معانی مجازه. آیا حکیم اولی رو انتخاب کرده، عالم کمی نبوده. میگه اگه یه لغت 14 معنی داشته باشه، 16 معنی داشته باشه، 7 معنی داشته باشه، در تمامش حقیقت. میگه ما معنی مجازی نداریم. اون وقت این داستان رو برای اثبات مطلب خودش در حقایق نقل میکنه که یک لفظ حقیقت در کل معانیش، نه در یک معنا حقیقت در بقیه معانی مجاز. نه، میگه ما 6 مجتهد جامع و شرائط اومدیم خدمت آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی. یادم نرفته وعده دیشبمو که عرض کردم اگه خدا محبت کنه یه قطعه راجع به قرآن از امیرالمؤمنین میگم که کیفیت استفاده از قرآن رو یاد داده، ولی این مقدماتو باید طی بکنم و اون قطعه رم یقینا نمیرسم امشب بگم، میمونه برای جلسه فردا شب. اگر او محبت کنه، او عنایت کنه، عمری باشه و زبانی هم باز باشه و عقلم کار بکنه، اگرم محبت نکنه که با یه اشاره آدم یه سکته میکنه و همه بدن و عقل و شعور عکار میفته. به ایشون عرض کردیم، ما شیشتا که مجتهد جامع و شرائط بودیم، گفتیم ما یه تفسیر قرآن برای ما شروع کن. فرمودم من وقت ندارم. خیلی ادبه با برادران اهل علم، خیلی کرامت و بلندی فکره با که شیش تا مجتهد جامع و شرائط رفتن پیش یه آخوندی که اهل عراق پایین قم بوده و در سامره خدمت میرزا بوده، گفتن به ما تفسیر قرآن درس بده. خیلی هر به من بگن یه منبری مسجد اعظم منبر میره، منبر خیلی خوبی داره، یه شب بیه ببین، من یه شب بیام منبر منبری رو ببینم؟ من خودم سلطان منبرم. این آلودگیه، این پلیدیه، این خلاف خداست، این اخلاق شیطانیه. من بیام پای یه منبری؟ من ببینید عزیزان، ما تا از این من آزاد نشیم طهارت همه جانبه غیر ممکن. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تو با این منیتت رو همه حقایق سایه انداختی و نمیبینی، سایه تاریک. حالا بیان به من بگن آقا بعد منبر شما ده شب دیگه یا آقا اینجا منبر میره، میشه به مردم بگی من بیام مبلغ یه منبری بشم، این من آدمو میبره جهنم؟ بله، چرا نمیشه؟ وقتی پای اخلاص در کار باشه، وقتی که آدم توجه قلبی به پروردگار داشته باشه، وقتی آدم دلش برای مردم بسوزه، وقتی آدم عاشق آباد بودن مسجد با جمعیت و منبری و نماز جماعت باشه، و به حجابی نداره که میگه، مثل این که حالا من میگم از شب سه‌شنبه که ایام شهادت صدیقه کبراست، ده شب از پس ورد شب، عالم با عمل با تقوای خدمت گذار، خدمتاشو من میدونم چقدر گسترده است، آقای فرحزاد اینجا منبر میرم. خب من اینو اعلام کردم، از قدر من کم شد، کوچیک شدم، فلج شدم، تکبر به خاکم در اندازده، تواضع سر رفعت افرازدت. آقا ما عالمان دین باید پشتوانه هم دیگه باشیم. ما عالمان دین یک ذره حسد به هم دیگه نباید داشته باشیم. مجلسی میگه حسد کفره، کفر. با کفر که نمیشه حقیقت قرآن دید، تکبر کفر. امام مجتبی فرمود اصول الکفر، تو کتاب کافی جلد دوم عربی اصول الکفر سلاستون، اصول الکفر، الکبر و الحرص و الحسد. خب من با این آلودگی ها میتونم حقیقت قرآن رو ببینم؟ امکان داره؟ به خدا اگه امکان داشته باشه. آخون فرمودن حالا شیشتاییتون اومدین یا هفتا یا پنجتا، من بعد نماز مغرب و عشا وقت میذارم بیاین درستون بدم، درس تفسیر. ایشون میفرمادن فردا شب رفتیم از اول قرآن شروع نکرد، از اول یک سوره هم شروع نکرد، از این آیه شروع کرد تفسیر گفتنو. چقدر این آیه عجیبه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. دو حقیقت مثبت، سه مسئله منفی در این یک قطعه آیه است. یک ساعت برام و شیشتا آیه رو تفسیر کرد، گفت فردش ما اومدیم بیرون به همدیگه گفتیم هر چی در این آیه بود گفت، هر چی. فردا شب چه آیه رو میخواد بگه نمیدونیم. فردا شب اومدیم نشستیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. در توضیح و تفسیر قوغایی کرد که با مطالب دیشبش فرسخها فاصله داشت. شب دوم گفتیم دیگه هر چه حرف تو آیه بود تموم شد. شب سوم تا چهل شب هر شب نشستیم، گفت حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و چقدر عجیب، چقدر، چهل شبان روز کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ما دیدیم این شیخ دریایی از قرآنه، چهل شبه داره یه آیه رو میگه هر شب از شب دیگه بهتر، زنده تر، علمی تر، نورانی تر. این لایم از سهو الا المتحر. قصد در عشق زنم کهل طریقت گویان، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. بعد هر نمازی این پاکی همه جانبه رو از خدا بخواد. اگه حال دارید حداقل 5 دقیقه مونده به اذان که هنوز سحره، هنوز باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. 5 دقیقه پا شروع به قبله. حالم نداشتی وضو بگیری وضو نگم، اگه وضو بگیری مسئله دعا رو خیلی تقویت کن. از خدا پاکی همه جانبه بخوا. او بخیل نیست، او دست رد به سینه یه گدا نمیزنه، او گدا رو دوست داره، صدای گدا رو هم دوست داره. حالا خدا لطف کنه فردا شب ببینیم امیرالمؤمنین راه استفاده از این قرآن کریم رو و این کتاب الهی رو چگونه به ما یاد میده. امیرالمؤمنین من از بچگی از بعد از 12 سالگی با رباعیات بابا طاهر خیلی سر و کار داشتم، خیلیشم حفظم. برامم ثابت شده بابا طاهر به شدت عاشق امیرالمؤمنین بوده، به شدت، چون در چند جا از رباعیاتش چنان از امیرالمؤمنین حرف میزنه که انگار علی رو دیده و بر اثر این شدت اتصال حدود 300 کلمه قصار عربی بسیار پیچیده داره که از منابع عظیم عرفان شیعه است. یه رباعی از ایشون بخونم. من آن مستم که پا از سیر نزونم، سرایی خالی از دل بایر نزونم، دلارامی کزو دل گیردارم به غیر ساقیم کوثر نزونم. چیکار کردن با امیرالمؤمنین که این درد دلشو هیچ پیغمبری و امامی نداره؟ صبر تو تحمل کردم همه این هجوما و آزارها رو. اولین هجومی که به من شد به در خانم شد که بین در و دیوار همسرم و کشتم. صبر تو و فل عین قضا و فل علق شجا صبر کردم، اما مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش فرو رفته اما نمیتونه دراره. صبر کردم مانند کسی که استخوان تیز تو حلقش فرو رفته، نه پایین میره نه بالا نمیدونم، شاید مثل فردا روز یه شنبه، روز دوشنبه، پنج شیش را از خانومای مدینه اومدن عیادت دختر پیغمبر. کنار بسترش نشستن، گفتن خانوم ما فقط برای عیادت نیومدیم، اومدیم به ما بفرمایید اگه برای خونه کاری دارین کارای خونتون رو انجام بدین. فرمود من برای خونه هیچ کاری ندارم، این دو سه روز گذشته که میتونستم از بستر بلند شم، بلند شدم برای چند رو بعد مرگم برای علی و بچه هم خودم نون پختم، برای چند رو بعد مرگم لباسای علی و بچه هم خودم شستم. حالا که اومدید از من درخواست دارین، شما رو ناامید نمی کنم، ما خانواده ناامید کننده نیستیم. خانوما سه چهار روز من از این بستر بلند نشدم، خیلی دلم برو بابام تنگ شده، اگه میشه زیر بغل منو بگیرید منو تا کنار قبر پیغمبر ببرید. امشب و فردا شب که میخوام مصیبت صدیقه کبرا رو بخونم، بماننده این که برای مادراتون وقتی مردن گریه کردین گریه کن، چه مادری در این عالم بالاتر از فاطمه زهرا؟ در خونشو گل گرفته بودن قارتگران حکومت امیرالمؤمنین، دزدان روز روشن، دیگه نمیتونست از خونه وارد مسجد بشه، باید میومد تو کوچه، میومد بر میگشت تو حرم. یه شب 12 یا 1 شب بود، خلوت بود، بلند شدم رفتم از خونش که الان قبرشه، پایین قبر پیغمبر قدم کردم تا می اومد تو کوچه و از در حرم وارد می شد، حدود 15 قدم بود، خودم شمردم 7 قدم که عبردنش، گو خانوما بذارید بیشینم دیگه نمیتونم را برم. چقدر ظلم که یه خانوم حد اقل 18 ساله حد اکثر 25 ساله رو عکار انداخته بودیم که نمیتونست پا رو زمین بلند کنه، باید میکشیدنش. بعد از اینکه یه مقداری نشست فرمود آمادم دوباره منو ببری، وارد حرم شد، چشمش یه به قبر افتاد، مثل کبوتری که پر بکشه تو لانش، از دست خانوما خودشو رها کرد، پر کشان خودشو انداخ رو قبر پیغمبر، عبت و رفعت قوتی و خاننی جلدی و شم و طبی. عدوی این سه تا جملش بمونه، جمله چارم بابا ولکمد و قاتلی، بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. من از قول شما یه سوال بکنم، دختر پیغمبر برای شما سخت در بود وقتی خودتو رو قبر بابا انداختی، اونم قبر خاکی، یا برای اون دختر 13 ساله‌ای که تو گودال قتلگاه خودشو رو بدن قطع دختر هیچی هم برای خودش نگفت، فقط وقتی رو بدن افتاد صدا زد ابتا انظر الى عمتی المزروبه، پاشو ببین عممو دارن تازیانه میزنن، بلندشو ببین عممو دارن کتک میزنن بابا. الهی به گریه های زهرا کنار قبر پیغمبر باران رحمت تو بر این مملکت و ملت، مخصوصا مناطقی که تا حالا باران نیومده نازل فرما. خدایا آبروی ما رو دنیا و آخرت حفظ کن. خدایا به حق خودت قسم این مجالس رو در این مملکت تا آمدن امام زمان حفظ کن، از شر اشرار این مجالس رو نگه دار. خدایا زحمت کشیدگان گذشته از مراجع بزرگ تا معلمامون که دین رو به ما انتقال دادن همه شونو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت و نسل ما قرار بده، به حقیقت